رفتین مدال رو کسب کردین، برگشتین به من بگید الان از اون مداله که گرفتین تو مسابقه ملی مهارت کشوری چه استفاده کردی؟
بخیر، حقیقت اینه که مدالی که توی مسابقات کشوری چندین دورش که وجود داشت، نفرات اول شدن توی مسابقات، واقعا حقیقت اینه که خروجی به ما سیستم نداده، سازمان به ما خروجی نداده. همین فرایندی که به وجود اومد خودش باعث ایجاد این کسب و کار شد و اینکه حالا این کسب و کاری که خیلی هم قدرتمنده و الان خیلی تقریبا شناسایی شده در بین عموم مردم، خروجیش تقریبا میشه گفت فرایند اون فراینده، وگرنه داده ای نیست که به ما انتقال داده شده. و اینم واقعا جای تاسف داره که میگم هنوز یک سری فرآیندهایی که باید برای جوان ها انجام بدن نیستش و اینکه فرصت هست که همیشه ستاره میسازه.
از کسب و کارتون بگید چه میکنید و اینکه با چند نفر این کسب و کار رو دارین جلو میبرین؟
اولاً به حضورتون که ما یک کسب و کار یا یک برندی داریم که از سال 95 تقریبا فعالیت اولیه شروع شد. توی ساختار کسب و کار ما بیشتر طراحی سایت، اپلیکیشن موبایل، اپلیکیشن ویندوز و انواع و اقسام تولیدات برنامه‌نویسیه که توی ساختار ایجاد پروژه های با کیفیتی و یک سری استارتاپ های خیلی با لول بالایی داره تولید میشه.
نگفتیم با چند تا نیروی کار؟
تقریبا حدود 35 تا هستن که تقریبا کمتر از نصفشون حضوری هم و بقیهشون غیر حضوری داریم کار میکنیم.
در ماه چقدر یک جوان 22 ساله حقوق پرداخت میکنه؟
خروجی درآمدی شرکت برای نیروها تقریبا 40 میلیون تومانه.
تشویق نداره این پسر به نظرت؟ آره دیگه، آدم حالش خوب میشه هم که الان میشه با این جوونا.
فکر میکنی موفقی؟
فکر میکنم تو مسیر موفقیت هم.
چند درصد از جوانای همسن و سال تو مسیر موفقیت هم به گفته خودت؟
متاسفانه یه ذری راه ها گم شده برای جوان ها، یعنی حقیقت اینه که حمایت هایی که نمیشه یه ذری راه ها رو گم میکنه، ولی در واقع شاید خیلی کمتر از 2% جوان های ما به سمت موفقیت دارن میرن. تنها میتونم یک جمله حالا طولانی بهشون بگم، اینکه با انتخاب درست، هدف درست، علاقه درست، مسیری انتخاب کنید، تفریحتون رو فدای کارتون نکنید، فدای درستون نکنید، ولی همه جنبه هم داشته باشین، فقط تفریح نباشه، فقط کار نباشه، فقط رفاه نباشه، یه جورایی باشه که همش در کنار هم شکل دهنده یک مسیر موفقه و اینکه یک شخص رو در آیندهش خوشحال میکنه، در حالش خوشحال میکنه. در همین حد میشه گفت.
میخواستم دوباره شعر همیشگی رو بخونم، ولی یه سوال میخوام فقط بپرسم به عنوان حسن ختام. شنیدید؟ دمتون گرم. حالا چی یاد گرفتید؟
ماشالله به جوان رعنامون، چه گفتگوی شیرین خوشگواری بود. گفت تو موفقی، گفت من در مسیر موفقیت هستم، الهی که بیش از این موفق باشی. اگر شما هم صاحب مهارتید و در انجام حرفه‌ای زبانزد خاص و عام، همین الان کلمه مهارت رو از طریق سامری پیپوتای 3036-37 به دست ما برسونید، ما به شما زنگ میزنیم، باهاتون گفتگو میکنیم، در قالب همین بخش صداتون رو پخش میکنیم. حتما شما هم با اصطلاحشون هستید که میگن قیمت فلان کالا در کارخونه ارزون‌تره. موضوع امروز امشب برنامه 98 از همین قرار بود که بگید که قیمت گذاری در کارخونه به چه معناست و بهتره که قیمت گذاری در کارخونه به چه شکل و شیوه انجام بشه، که گفتیم این بخشش خوبه اون تولید کننده و کارخونه دار حتما به ما بگه. ۳۳۶۷ سامانه پیامی کوتاه 22-65-25-25 خب شما تلفن. آقای کاظم رحیمی هم از کرمانشاه برنامه ما رو میشنوند و گفتن که اوضاع توی بی‌ثباتی قیمت ها خیلی بد شده، مال علتش چیه؟ کم قانونیه؟ بی قانونیه؟ چیه؟ از ابراز لطفتونم آقای رحیمی سپاسگزارم. و سپاسگزارم از کسانی که کلمه مهارت رو برای ما ارسال کردن به شماره 30367. دوستان محترم با شماره 0912-54-35 0936-96-61 0911-1150 و 0912-38-82 خیالتون راحت، پیامتون رسید. اگر تازه به برنامه رسیدید خب دیره، ولی ایرادی نداره چون همچنان دوستان شنونده‌ای هستن که به برنامه 98 زنگ میزنن و نظرشون رو درباره موضوع میگن.
بنده یه کارخونه تولیدی دارم و برای قیمت کارهایی که انجام میدم خدمتتون توضیح میدم. ابتدا ما میایم مواد اولیه رو حساب میکنیم و متریال، هر چیزی که موادی که اون محصول میبره اون رو حساب میکنیم مثلا چقدره، و بعد میایم کارسنجی میکنیم ماشینالاتی که استفاده میشه برای اون کار، و بعد میایم زمان سنجی میکنیم نسبت به نیرو که چقدر اون کار نیرو میبره و نیروهایی که روی اون کار فعالیت دارن، و بعد میایم هزینه های سربار رو حساب میکنیم، هزینه هایی مثل برق و نمیدونم گاز و هزینه های جاری حساب میکنیم و نهایتا قیمت محصول در میاد و بعد یک سود معقولی رو روی اون میکشیم که فکر میکنم که این سود تقریبا حاشیه 10-15% رو داره.
دوست محترمی هم با ما هستند و نامشون خانم مسئولی هستند از کاشان، شنونده برنامه ما، و گفتن این دلالا هستند که باعث میشن قیمت محصولات افزایش پیدا کنه. ما مجبوریم بریم اون وقت از کارخونه بخریم که الان هم امکانش رو نداریم.
خدمت رو عرض کنم که یک کالا که میخواد تولید بشه، هزینه تولید یعنی باهای تمام شده تولید، بعد هزینه توزیع و فروش، هزینه های خام کلن تو اون لحاظ میشه. اما کسی که میخواد درب کارخونه این کالا رو بخره، دیگه اون هزینه های فروش و هزینه های حمل و نقل نداره. پس به خاطر اون یعنی فقط بهای تمام شده تولید به اضافه سود نسبی که همون کارخونه در نظر گرفته برای فروش، بعد کالا میتونه قابل فروش باشه. پس به خاطر اون فروش درب کارخونه، در محل درب کارخونه این هزینه های جانبی دیگر رو نخواهد داشت، به خاطر اون تمام شدهش برای مشتری پایین تر از اون قیمتی که در نظر گرفتن به عنوان قیمت پایه پایین تر خواهد بود.
اگه دوست باشه برای 0937-7052 گفتن که باید یه قانون سفت و سختی بذارن که فروشگاهی ها نتونن قیمت اجناس رو دستکاری کنن. چجوری هست که پاک میکنن یه قیمت دیگه مینویسن؟ این دیگه فکر میکنم مستقیم مربوط میشه به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده دیگه، که باید این کار رو انجام بده و البته تعذیرات. من از برخی از دوستان هم سپاسگزارم که پیام ارسال کردن. آقای عباسی، من پیام شما رو دیدم و دوست محترم دیگری با شماره 0918-56-31 که پیشنهاد موضوع دادید. من پیام شما رو منتقل خواهم کرد به تهیه‌کننده محترم برنامه و ازتون ممنونم. آی خلیل مبارکی هم از سننده عجیم موضوعی رو مطرح کردن که میگن که خب من چند تا خونه فروختم به دلایل مالی و امتیازش هنوز به اسم منه، ولی خودم هنوز مستاجرم و گفتن که مسئله منو پیگیری کنید، من میخوام مسکن ملی ثبت نام کنم، تکلیف من چیه؟ این جو مسائل میشه مطرح بشه و از جمله موضوعاتی باشه که ما بتونیم پیگیرش بشیم. سپاسگزارم که ما رو امین خودتون میدونید. و حرف آخر درباره موضوع برنامه این که کارشناسان حوزه بازار تاکید دارن که با نظارت درست و منطقی بر سبک قیمتگذاری محصولات و کالاهای مختلف از حالا کارخونه تا محل فروش که همون بازار یا نمایندگی پخشه و تعیین یه سود منطقی برای قیمت نهایی که در کارخونه مشخص میشه، حالا اونم بنابر شرایط بازار و به خصوص میزان نرخ تورم توسط وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه، میتونیم امیدوار باشیم که نه تولید کنندگان ضرر چندانی بکنن و نه مشتری ها کالاهای مورد نیازشون رو با چند برابر قیمت از خرده فروش ها بخرن. این هم گفته ما. خیلی ممنون، سپاسگزارم که با برنامه امروز و امشب 98 ها همراه بودید. برای همتون بهترین ها را آرزو میکنم چون حقتونه و برنامه اینجا به پایان رسید.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به یکایی که شما همراهان همیشگی برنامه قرار. خداوند رو شاکرم که امروز هم توفیق رفیق شد تا با برنامه قرار در خدمتون باشیم. امروز هم نوبته که حجت الاسلام و المسلمین حاج‌آقای وحیدی در برنامه قرار حاضر باشن تا با هم صحبت کنیم در خصوص مؤلفه سعی و تلاش از دیدگاه آیات و روایات. حاج‌آقا سلام، احوال شما؟
علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله.
خدمتتون عرض کنم که امروز خوبه که بپردازیم به مؤلفه های سعی و تلاش از دیدگاه قرآن.
ببینید، دو تا تابلوی راهنمای زیبا برای شناخت درست مؤلفه های سعی صحیح در قرآن میتونیم پیدا کنیم. یه مؤلفه آیه شریفه سوره اسراء. در این آیه شریفه خداوند متعال میگه که هر کس دنبال آخرت باشه، در پی آخرت باشه و تلاش خودش رو هم بکنه و مؤمن باشد. خوب دقت کنید، آیه 19 سوره اسراء: من اراد الاخره و سعا لها سعیه. دوباره عنوان سعی اینجا تو قرآن. کسی که در پی زندگی سعادتمند اخروی باشه، تلاشش هم بکنه و هو مؤمن، در حالی که چیه؟ مؤمنه. فاولائکه کان سعیهم مشکورا، اینا حتما سعیشون جزا داده میشه و مشکور خواهد. خیلی مهمه که خداوند متعال بیاد و از کسی تشکر کنه، تشکر ویژه‌ای خواهد. جالبه، معیار اصلی سعادت اخروی هم تو قرآن سعیه. شما قرآنو که ببینید هی تأکید میکنه که آقا و ان سعیه سوف یرا، شما سعیتون بی نتیجه نخواهد بود. اگر میخواهید اهل سعادت اخروی باشید باید اهل تلاش باشید، باید اهل سعی باشید. خب از اینجا یه تابلو استفاده میشه. تابلو اینه، ما بریم ببینیم مؤمن چی داره. تلاش مؤمنانه یعنی تلاشی که همراه با ویژگی‌های ایمانی باشد. این ویژگی‌های ایمانی در واقع تشکیل دهنده اون منظومه سعی صحیحه که ما میتونیم با روایات و آیاتی که در مورد ویژگی مؤمن اومده این تلاش رو کشف کنیم و به دست بیاریم. تابلوی دوم یه عبادتیه توی دین به نام سعی. حتما شما هم خبر دارید مسلمون جماعت میدونه که ما یه نسکی داریم، یه عبادتی داریم به نام حج و عمره. حج و عمره مشتملند بر یک بخشی به نام سعی. از ما یه عبادت داریم تو دین به نام سعی. جالب این که این عبادت خودش یک ویژگی ها و نکته هایی هم تو داستان تشریعش هست هم توی خود عبادت سعی که امروز بنده و شما وقتی مشرف میشیم برای اعمال و مناسک حج و عمره این مؤلفه ها رو باش درگیر میشیم و خداوند اینا رو گذاشته که من از اینها به عنوان یک نمادهایی استفاده کنم اینو بیارم تو زندگی شخصی خودم. خیلی جالب تو روایات داره که هیچ بقعه‌ای رو زمین نزد خدا به ارزش و محبوبیت مسعا نیست. خدا مسعا رو خیلی دوست داره، عبادت سعی رو خیلی دوست داره. خب شما وقتی حساس میشید رو این که خب سعی برای چی تشریع شده، به یاد کی تشریع شده، اینا پیگیری شما باعث میشه برید تو داستان حضرت هاجر سلام الله علیها، اون بانوی نمونه مؤمنی که تلاش او به عنوان الگوی سعی صحیح امروز در اختیار من و شماست. حضرت هاجر سلام الله علیها توی بیابان تک و تنها با یک نوزاد تازه متولد شده رها میشه، میره روی یک کوهی به امید پیدا کردن یک کسی که کمکشون کنه تو این بیابان. فریاد میزنه دنبال انیس و کسی که بتونه کمکش کنه، یارش باشه، بالاخره کمککارش باشه تو این بیابان. فریاد میزنه هل بالوادی من انیس، کسی هست اینجا به داد ما برسه؟ جواب نمیاد. از اونجا یک زن شروع میکنه دویدن، فاصله حدود 400 متر 300 و چند متر این فاصله رو میدوه، میاد رو کوه مروه، دوباره همین فرایند تکرار میشه، بر میگرده، این 7 بار تکرار میشه. خدا اسم این کار رو میذاره چی؟ سعی. میخواد به من شما یه نکته بگه، بگه حواستون باشه اگه میخوای اهل سعی باشی اون لیس للانسان الا ما سعا رو درست تو زندگیت پیاده کنی یه نیم نگاهی به داستان هاجر داشته باش. اینقدر نکته توی داستان هاجر هست که بنده و شما امروز توی زندگیمون دقیقاً به خاطر همون نکاته که گاهی اوقات سعیمون به نتیجه نمیرسه چون دقت نمیکنیم اون نکات رو درست تطبیق بکنیم. خیلی از ماها تو دفعه دوم و سوم این رفت و برگشت دیگه بی خیال میشه، دیگه رها میکنه، آخه چند بار چقدر تکرار بشه. پس چی شد؟ ما دو تا عنصر رو میتونیم بررسی کنیم برسیم به الگوی سعی صحیح. یکی عنصر ایمان، از آیه و هو مؤمن استفاده میکنه. بریم ببینیم سعی مؤمنانه چه جور سعیه، وقتی مؤمن سعی میکنه چه جوری سعی میکنه. سعی مؤمن با سعی کافر فرق داره. مؤمن یک پیش زمینه ها و یک امیدواری ها و یه ترس و دلهوره هایی داره که غیر مؤمن نداره. تلاش مؤمنانه. دو عنصر دومی که و تابلوی دومی که میتونیم ازش استفاده کنیم برای تشخیص مؤلفه های صحیح سعی، ماجرای سعی حضرت هاجر. این ماجرا اگر به چشم محققانه و از این منظر مورد یه بررسی و کاوش مجددی قرار بگیره کلی نکته به درد بخور داره که به من و شما یاد میده حضرت هاجر سلام الله علیها که چجوری سعی کنید، چجوری سعی کنید که چشمه‌ای برای شما بجوشد که هنوز که هنوز اون چشمه نماد برکت الهی روی زمینه. این رو میشه به عنوان دو تا مسیر معرفی کرد و ازش استفاده کرد.
حتما انشاءالله بیشتر در مورد این موضوع با هم صحبت میکنیم. دعوت میکنم که با برنامه خودتون همراه باشید. داریم در خصوص مؤلفه سعی و تلاش از دیدگاه قرآن صحبت میکنیم. حاج آقا بر اساس موضوعی که در بخش اولمون داشتیم خوبه که بریم سراغ مؤلفه ها و ذکر کنیم که این مؤلفه های سعی از دیدگاه قرآن چی هست.
بله. اولا بنده یه تذکری بدم، هم ابتدای بحث میخوام اینو عرض کنم، هم اگر یادمون نره آخر بحثم دوباره تأکید کنیم. ببینید ما اینها رو میشینیم با هم صحبت میکنیم، مزمزه میکنیم و میچشیم یه مقداری لذت فهم درست این معارف رو، اما یه سرخطی رو نباید گم کنیم. این مؤلفه هایی که حالا خیلی هم زیباه، خیلی هم مهمه، خیلی هم اثرگذاره تو زندگی، اینها در ما شکل نخواهد گرفت الا به حول الله و قوته. این خداست که باید به ما این توفیق رو بده که ما اهل سعی صحیح و مؤمنانه باشیم. حواسمون باشه ما تصویری از این سعی صحیح سعی میکنیم ارائه کنیم، اما مهمتر از این تصویره و این دانشه که خیلی مهمه، باید دانشش رو داشت، اما از این مهمتر اینه که این دانش باید بیاد تبدیل بشه به یه عملیاتی در من، باید یه توفیقی بیاد که من بتونم اینو تو زندگیم پیاده بکنم. اینجاست که ما خیلی تاکید داریم همیشه مؤمن باید بعد از اینکه یک کمالی رو شناخت، معرفت به کمال پیدا کرد، درخواست اون کمال از خدا داشته باشه. ما تو طول بحثمون توصیف کمال میکنیم، امیدواریم لذت فهم این کمال رو در خودمون و مخاطبمون ایجاد کنیم. اما اینجا یه مرحله خیلی مهمتری هم هست و اون این که خیلی ها کمالات رو بلدن ولی حالا تطبیقشون در خودشون یه مرحله، یا آقایی از چندی مقاله در مورد ضررهای دخانیات نوشته و روزی یک پاکت و خورده‌ای هم از خجالت دخانیات در میاد. لزوماً دانستن خوبی ها به معنای عمل کردن متصف شدن. لذا اینجا قرآن یه الگویی داره، هر جایی صحبت یه خوبی میشه سریع تذکر میده، میگه وصبر، صبر کن، ولی بدون و ما صبر که الا بالله. تو با اراده الهی و با توفیق الهی و با مدد الهی میتونی اهل صبر بشی. لذا این سر خط ایشالله گم نشه تو مباحث. ما اینجا نشستیم اینا رو توصیف کنیم به اذن الله و استفاده کنیم از آیات و روایات، ولی در مقام عمل و تطبیق هم خودمون هم مخاطبینمون انشالله از اون توفیق الهی دائم باید مدد بگیریم، استمداد کنیم تا بتونیم تطبیق بکنیم.
امید خدا.
اولین مؤلفه‌ای که میخوام از اینجا شروع بکنیم بحث رو، بحث سعی با دانش و بینش است.
همون آگاهی که ما صحبت کردیم
که خیلی هم مهم، سعی صحیح سعیه که تو مسیر درست انجام بشه. شما اگر نقشه مسیر رو نداشته باشید، بهترین مرکب و وسیله نقلیه رو هم داشته باشید، با سرعت 300 کیلومتر برید اوضاع بدتر میشه، چون نقشه که ندارید دارید میرید توی مسیر اشتباهی و از هدفتون فاصلتون بیشتر.
باید بدونیم که قراره کجا بریم و از چرا.
دقیقا باید متوجه باشیم. چقدر تأکید شده که کسانی که هدایت رو از منبع درستش نگرفته ان، اینها با نماز خواندن و روزه گرفتن از خدا دورتر میشوند. الله اکبر. آدم با خودش میگه که خب حالا یه زحمتی داره میکشه بنده خدا، یه چیزی کف دستش بده. میگه نه، این نماز که میخونه، روزه که میگیره، چون نرم افزار نقشه رو نداره، از مسیر درست نقشه رو دریافت نکرده، هر چی بیشتر نماز بخونه از خدا بیشتر دور میشه. حتما باید تلاش ما بر اساس آگاهی باشه، حتما باید تلاش ما بر اساس بصیرت باشه. زحمت بدون بصیرت طبق نقل روایات مثل ارزم به حضور شما اون آسیابی است که اون حیوان در اون آسیاب میچرخد و به نقطه‌ای نمیرسد. روایت عجیبی داریم، میگه من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح. کسی که بدون علم زحمت میکشه، این دردسری که تولید میکنه، افسادی که داره از اصلاحش بیشتره. یه پرانتزم اینجا باز کنم، ما یه قاعده عجیبی داریم، میگیم که کم دانستن خطرناکتر است از ندانستن. بعضی ها هستن که یه خبری دارن، خب رفته یه 4 تا اطلاعات پراکندی از این فرمان، گاهی اوقات میبینه این نقشه درست نداره ولی ادعا داره، چون ادعا داره حرفش کسی دیگه رو گوش نمیده، واقعا گوشش به حرف کسی دیگه بدهکار نیست. این آدم از طرفی علم نداره، از طرفی ادعای علم هم داره. آدمی که علم نداره، حداقل چون ادعا نداره گوش میده. اگه بهش بگی آقا جون مسیر اینور نیست، مسیر اینوره،
چون من میگم
این میشه. یه بنده خدایی بود قبله رو اشتباه وایساده بود توی حرم، مثلا قبله اینوری بود ایشون. بعد خب یکی از بنده خدای رفت بهش قبله رو تذکر داد. البته تذکر دادن تو موضوعات مثل قبله و اینا واجب نیست، اون کسی قبلهش اشتباه وظیفه ندارید بگید بهش. اما حالا این بنده رفته بود بعد نماز گفته بود شما قبله اینوره، گفته بود میدونم این یه نماز دیگه ایه تو خبر نداری. ببینید یعنی این آدم از اون آدمی که اصلا خبر نداره وضعش داغونتره. اینو باید واقعا فایده نداره، یعنی بحث کردن با کسی که ادعای علم داره نسبت به کسی که اصلا کلن جاهله. پس چی شد؟ یک مؤلفه بسیار مهم و حیاتی و شاید یکی از کلیدی ترین مؤلفه هایی که در سعی حتما باید لحاظ بشه جریان علم. ما تلاش هامون باید بعد از دانش باشه. این دانش میتونه در اثر تحصیل دانش توسط خود ما باشه، میتونه در اثر استفاده از تجربیات دیگران و مشورت باشد، که چه پرونده مهمی مشورت، چقدر تأکید تو دین شده روی مشورت، که در روایات داریم امام کاظم علیه السلام میگن من گاهی اوقات با همین غلام سیاه خودم هم مشورت میکنم. این مشورت حتی تو روایت میگه شما مشورت که میکنید بالاخره یه فایده حتما خواهی بود، یا یه چیزی یاد میگیری، یا حداقل یه عذری داری، یه بهانه‌ای داری. یه نکته خیلی مهمی که تو مشورت هست اینه که وقتی بایدی میخوایی یه کار جمعی انجام بدی باهاشون مشورت میکنی، پس فردا اگه مشکل چیزی پیش اومدم اینا اعتراض نمیکنن علیه تو، علیه تو شورش نمیکنن، من با خودتون مشورت کردم، این نظر خودتون بود، انتخاب خودتون بود. خیلی مهمه اینها. شما باید با دانش تلاش کنید، دانش حاصل از زحمت خودتون، که اینجا یه پرونده دوباره باز میشه به نام تلاش علمی و مؤلفه های تلاش علمی که مفصل بهش پرداخته میشه. دو بحث دیگر مشورت، میتونید از مشورت استفاده کنید، میتونید از دیگران بهره بگیرید. جریان تقلید توی فقه ما اینجا برجسته میشه. تا اینجا چه شد عرضمون؟ اهمیت و جایگاه رو عرض کردیم، رسیدیم به این که این همه برکت توی تلاش نهفته شده. تلاش هم توی قرآن دو تا تابلو داره، یه تابلو ایمانه، یه تابلو چیه؟ سعیی که به عنوان یک عبادت معرفی شد. اولین و شاید یکی از مهمترین مؤلفه های تلاش مؤمنانم چیه؟ علم و دانش و آگاهیه. من باید با بصیرت، با آگاهی مسیر رو انتخاب کنم. بصیرت که نباشه خطرناک خواهد بود، حتی تلاش ضرر خواهد داشت، آسیب زا خواهد.
جواب عکس میده. متشکرم، همچنان با برنامه خودتون قرار همراه باشید. درود بر شما خوبان که همچنان با برنامه خودتون قرار همراه هستین. حاجا، تو بخش قبلی سوال کردم ازتون در رابطه با مؤلفه‌های سعی صحیح از دیدگاه قرآن برامون بگید.